ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی از رادیو فردا خوش آمدید. در شامگاه پنجشنبه 6 آبان 1400 خورشیدی گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه میشیم با مشروع خبرها. مهتاب
ممنونم ازت رضا. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد اطلاعات مربوط به داخلی یا خارجی بودن عوامل حمله سایبری به شبکه عرضه سوخت کشور در آینده اعلام خواهد شد. اسماعیل خطیب‌زاده گفت فعلا تا اطلاعات دقیق در این باره کسب نشود نمیتوانیم اظهار نظر دقیقی در این باره بکنیم. پیشتر غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل با اذعان به ضعف امنیتی شبکه عرصه سوخت از مدیریت حمله سایبری سخن گفته بود.
اگر که فرض رو بر این بذاریم که این یک تهدید چند جانبه بوده که بخواهد داستان سوخت مجدد تکرار بکنه، میتونیم بگیم که ما کاملا موفق بودیم علی‌رغم یک گل خورده که بتونیم حادثه رو مدیریت و کنترل کنیم. طبیعتاً اشکالات فنی این حوزه هم یه اندازهش تو کوتاه مدت قابل حله، یه اندازهش هم که به علت اینکه سامانه بودن 10 سال هست قدیمی هستش، بعد بخشای سخت افزاری و نرم افزاریش هم کاملا روز آمد بشه.
به دنبال این حمله به گزارش رسانه‌های ایران اختلال در سامانه هوشمند سوخت همچنان ادامه دارد و بسیاری از مردم در دو روز گذشته مجبور شدند به جای استفاده از بنزین سهمیه‌ای بنزین را به قیمت آزاد بخرند. بنابر اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران در روز پنجشنبه، طی 24 ساعت گذشته 159 تن در کشور بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. همزمان با اعلام این خبر، فرمانده مقابله با کرونا در تهران شرایط پایتخت را شکننده اعلام کرد. به گزارش وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 11400 بیمار جدید نیز در ایران شناسایی شدند. آمار رسمی کرونا در حالی به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی پیش از این آمار واقعی را 3-4 برابر آمار رسمی ارزیابی کرده بود. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تو 2 تاجر لبنانی و 1 عضو پارلمان این کشور نزدیک به گروه حزب الله را به اتهام فساد گسترده و نقض حکومت قانون مشمول تحریم‌های خود قرار داد. جهاد العرب و دانی خوری که به ترتیب از نزدیکان سعد حریری و جبران باسیل از رهبران سنی و مسیحی لبنان هستند، به دلیل فساد در عقد قراردادهای دولتی به ارزش صدها میلیون دلار هدف مجازات‌های واشنگتن قرار گرفتند. همچنین جمیل السید نماینده مجلس و نزدیک به گروه حزب الله مورد حمایت ایران به دلیل دور زدن قوانین بانکی و انتقال ارز به ارزش 120 میلیون دلار برای مصارف احتمالاً شخصی در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک پیام توییتری این اقدام را قدمی مهم در راه گسترش پاسخگویی در لبنان ارزیابی کرد. مذاکرات هسته‌ای با ایران از جمله موضوعات در گفتگوهای رهبران آمریکا و آلمان در حاشیه اجلاس گروه 20 خواهد بود. رویترز به نقل از یک مقام دولت آلمان در این باره گفت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حاشیه اجلاس 20 با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مذاکراتی دو جانبه خواهد داشت. خانم مرکل از اولاف شولتز جانشین احتمالی خود در مقام صدر اعظمی آلمان خواسته است که در گفتگوهای دو جانبه با دیگر رهبران جهان در این اجلاس شرکت داشته باشد. اجلاس گروه 20 با شرکت رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان شنبه و یک شنبه آینده در روم پایتخت ایتالیا برگزار می شود. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه واکنش‌ها به حمله سایبری به سامانه‌های سوخت ایران. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این حادثه را با اعتراضات آبان 98 مقایسه کرد. یک مقام وزارت خارجه ایران طالبان را تهدید جدی علیه منافع ملی ایران معرفی کرد. و دیدار ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی در ایران با وزیر خارجه بریتانیا. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار توییتی درباره حمله سایبری اخیر به سامانه‌های سوخت کشور نوشته است: گرچه خط اول پدافند غیر عامل با این حمله سایبری شکست، اما به گفته او خط دوم آن با اقدام هماهنگ و به موقع دستگاه‌های اجرایی دشمن را در هدفش، یعنی به آشوب کشیدن ایران، ناکام گذاشت. علی شمخانی افسوده که مدیریت هوشمند آبان 1400 نارسایی و نابسامانی آبان 98 را بیشتر برملا کرد. در حالی علی شمخانی از نابسامانی آبان 98 سخن رانده که در اعتراضات مردمی آن زمان که منجر به کشته شدن صدها نفر شد، او همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود و این نهاد هیچ گونه تدبیری جهت جلوگیری از کشتار معترضان نیندیشید. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
توییتی که ایشون داشته در واقع دو بخش داره. یه بخشش میگه که گام اول از سد ما عبور کردن و تونستن این سامانه سوخت رو هک بکنن، اما سد دوم به آشوب کشاندن جامعه و مردم بود که به هوشمندی این نشد. این دومی رو به آبان 98 ربط دادن، اما در اولی هم شاید فکر این مطلب بد نباشه که نوعی وقاحت دیده میشه. یعنی شاید مسئولین جمهوری اسلامی شکست هاشون رو پشت دیوار پررویی و وقاحت پنهان می کنن. اینا اومدن سامانه سوخت رو هک کردن، کل نظم ترابری کشور رو به هم ریختن و آقا براش میگه ما اینو پیروز شدیم، اینو شکست خوردیم، ولی بعدی رو پیروز شدیم. اما اون چیزی که در رابطه با آبان 98 هست نشون میده که شبه آبان 98 و هراس از اعتراضات مردمی همچنان بالای سر آقایون پرواز میکنه. ضمن اینکه باز در اونجا نوعی وقاحت دیده میشه، ایشون از آبان 98 به عنوان نابسامانی یاد کرده. نابسامانی کلمات بسیار تطهیست برای کشتار مردم، یعنی ریختن خون صدها نفر و به عبارتی هزاران نفر که تفاوت آمار فوت شدگان اون سال و سالهای قبل و بعدش هست که آمار رو بسیار بالاتر حتی نشون میده، از نظر آقای شمخانی فقط یه نوع نابسامانی مدیریتی است که با مدیریت هوشمند امسال از بین رفته و اونم مثلا اعتراضی صورت نگرفته.
خب در همون زمان آقای علیجانی، خود آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، الان هم هست، بر صورت بخشی از همین نابسامانی در حوزه تصمیم گیری خود ایشون هست.
بله، در هر دو دوره ایشون مسئول بوده. ولی جالبه که در همین نکته دوم هم که ایشون میگه پیروزه، نکته اول رو در کنارش به سادگی میگذره. شاید ناخودآگاه ایشون میگه که اونجایی که به مردم ضربه خورده شده زیادم مهم نیست. حالا سامانه سوخت رو هک کردن و مردم مجبورن در صفای طولانی بنزین هم به قیمت بالاتر بخرن، ولی قسمت دوم که اعتراضات مردمی است و اون خطرش برای نظام هست، اون مهمه که ما درش پیروز شدیم. اینم ناخودآگاه آقای شمخانی بیرون زده، در حالی که خب در هر دو حالت ایشون مسئولیت داشته، هم در آبان 98 و هم آبان امسال. و اینکه به سادگی در واقع نظم ترابری کشور، نظم حمل و نقل کشور به خاطر مسئله سوخت به هم بریزه، این نشون میده که ایشون چقدر لیاقت داره و زیر دستای ایشون اساسا نظام امنیتی کشور چقدر لیاقت حل مشکل رو داره. حالا جدا از پیشگیری که نتونستن پیشگیری بکنن، در رابطه با رفع مشکل هم نتونستن بعد از 48 ساعت مشکل رو رفع بکنن و این ناکامی و بیکفایتی به علاوه بیکفایتی مجدد هست.
آقای علیجانی، وقتی که به توییت علی شمخانی نگاه میکنیم، در بخش دومش او که درباره نابسامانی صحبت میکنه به نوعی یک آدرسی رو میده. آیا در واقع خواسته توپ رو توی زمینه کسی بندازه؟
این نابسامانی شاید به وزارت کشور و دولت روحانی در واقع داره آدرس میده، ولی همونطور که شما به درستی گفتین، ایشون مسئول شورای عالی امنیت ملی کشور هست. این در واقع یه جور نونقرض دادن به دولت در سر کار هست، ولی اینها مسئله مردم ایران نیست. مردم ایران همه اینها رو با یه چشم میبینن و حالا میبینن که به سادگی حمل و نقل و ترابری و تردد شهری به خطر افتاده و همش از بی‌کفایتی آقایون هست و فرقی بین دولت روحانی و دولت رئیسی نمی‌ذاره.
آقای علیجانی، حملات سایبری در ایران اونطور که فریدون عباسی نماینده فعلی مجلس هم تایید کرده در طول سالهای اخیر بارها اتفاق افتاده. وقتی که به واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم، به این حمله سایبری اخیر به نوعی خواستن امنیتیش کنن و رفتش بدن به یه سری مسائل داخلی در کشور. ارزیابی شما چه است؟
اهمیت قبلی هم در همین حد بود، چه استاکسنت، چه حمله به تاسیسات هسته‌ای که ساختمون رو ویران کرد، یا به تجهیزات ساختن سانتریفیوژ یا غنی‌سازی اورانیوم آسیب میزنه. ولی تفاوتش اینجاست که اونجا مردم از دور حادثه رو میشنوند و میبینند، ولی اینجا با زندگی روزمره مردم سر کار داره. در نتیجه شعاعش و تشعشعش بیشتر هست. حالا اهمیت کارشناسی و علمیش کدومش مهمترین رو باید کارشناسا نظر بدن، ولی یک چیز مشترک همه این هاست، اون اینکه نظام اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامی فقط علیه روشنفکران و مخالفان و شهروندان معترض ساماندهی شده، نه علیه اون چیزی که وظیفه اصلیش هست. بنابراین همونطور که میگفتن روم شهر بیدفاع، تهران جمهوری اسلامی هم شهر بیدفاع است در برابر این همه نفوذ و رسوخ و شکست پشت شکست.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما پس از هک شدن سامانه‌های هوشمند سوخت در ایران، بسیاری از انتقادها متوجه پدافند غیر عامل شده است. زمینی که به مسئولان سازمان پدافند غیر عامل میگویند هنوز خارجی بودن منشأ حمله‌های سایبری به سامانه هوشمند سوخت برای آنها روشن نیست. این در حالی است که برخی کاربران همچنان می‌پرسند که چگونه امکان هک شدن سامانه‌های آفلاین وجود دارد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند را جویا شدیم.
ببینید، معمولا زمانی که یک واقعه سایبری، یک جرم سایبری اتفاق میفته، توسط متخصصین امن یا اون نهادهایی که برای این موضوع نظارت دارن، یک به صدا فارنزیک که انجام بشه، یا همون جرم شناسی هست، که تکنیکایی هست که پس از واقعه برای جمع‌آوری دیتای حاصل از اون واقعه و بعداً تحلیل اون دیتا انجام میشه. و خب تا اون دیتا نباشه، دیتای حاصل از جرم شناسی یا فارنزیک نمیشه به شکل قطعی اظهار نظر کرد که چه واقعی اتفاق افتاده. و خب در رژیم ایران معمولا این شفافیت وجود نداره و خب نمیشه انتظار داشت واقعا، یعنی فقط میشه گمان زنی کرد. اما ببینید، خود مثلا جمهوری اسلامی در سال 2017 یک اکانت در واقع از حربه استفاده کرده بود با نام سوشال انجینیرینگ یا مهندسی اجتماعی، که این هم یکی از روش های نفوذ و هک هست که شما از افراد استفاده میکنید برای نفوذ داخل یک سیستم. چنین چیزی محتمله برای ایران هم، یعنی ممکنه از داخل، اگر به اصطلاح کار هکرهای دول خارجی باشه، از روش مهندسی اجتماعی استفاده کرده باشن و به اصطلاح حتی آدم‌های رو اینسایدر داخل سیستم داشته باشن. خب مشخصاً تمامی کشورها و هر جایی که امنیت نیاز هست، یک سری قوانین، یک سری پروتکل‌ها باید باشه که جلوی چنین حملات سایبری گرفته بشه. و خب چنین چیزی لازمه تأمین امنیت سیستم های حساس مثلا بنزین هستش. اما خب در جمهوری اسلامی همیشه به اصطلاح تجربه های گذشته، به خصوص الان نفوذ هایی که از طریق دول خارجی مثل اسرائیل، مثلا حتی توی قضیه حساس مثل قضیه هسته‌ای انجام شده، مطمئنن همیشه راه نفوذ وجود داره. ولی خب هر چقدر این پروتکل ها دقیق‌تر طراحی بشه، خب طبعا تاثیرگذار هست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما در حالی که اقتصاد متزلزل ایران بسیاری را به زیر خط فقر کشانده، روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، میگوید که اگر نجات اقتصاد کشور از وضعیت کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، او و دولتش از هزینه کردن توان و آبروی خود در این راه دریغ نخواهند کرد. بشنویم از الهه روان شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی در دیداری با نمایندگان استان تهران در مجلس، مشکلات عدیده و جدی مطرح شده را شنید و بررسی ارائه راهکارها را به رئیس دفتر و معاون اجرایی خود محول کرد. او در کنار مسائل تهران به اقتصاد کشور نیز پرداخت و گفت اگر نجات اقتصاد کشور از وضعیت کنونی نیاز به چندین جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت 13 از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد. آیا این به معنای نوشیدن جام زهر و در نهایت برداشته شدن تحریم هاست؟ آیا این به معنای تصویب لوایح FATF و باز شدن راه دسترسی به پولهای بلوکه شده ایران است؟ ابراهیم رئیسی وعده هایی در مورد رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم داده است، اما همزمان در همین روزهای اخیر گفت که حل مشکلات کشور را به برجام گره نخواهیم زد. سخنان روز پنجشنبه او به چه معناست؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
آقای رئیسی فرمودند آمادگی دارند از آبروی خودشون هم مایه بگذارند برای قضیه. دو امر رو به ذهن متبادر میکند. نخست این که میخواهند احیانا در مذاکرات که با غرب در مورد برجام دارند نرمشی به خرج بدن تا این موانع تجاری، پولی، بانکی از پیش پای کشور برداشته بشه. این تا حدودی که به اراده رهبر بستگی داره محدود هست، ولی اگر این کار انجام بگیره امر مبارکی خواهد بود. نکته دوم این که گفتن چند جراحی بزرگ اگر لازم باشه انجام خواهند داد، با توجه به تعهدی که این دولت به گام دوم انقلاب و به اقتصاد مقاومتی دارد، ایشان هیچ گونه تحول ساختاری رو قادر نخواهند بود متاسفانه انجام بدن. برای اینکه تحول ساختاری یعنی اینکه بتوانند بودجه‌ای رو که 80% تولید ملی رو در زیر نظر دولت قرار میدهد، این رو به شدت دگرگون کنند تا سهم دولت به حدود 30-40% محدود بشود، بتوانند بخش زیر نظر رهبری رو از زیر نظر ایشون و نهادهای انقلابی بیرون بیارند و به تدریج بسپارند به بخش خصوصی که هنوز وجود نداره، باید به وجود بیاد، و بتوانند این بودجه‌ای رو که در دست اجرا دارند و حدود 70% آن بودجه‌ای است که حتی به تأیید و مطالعه مجلس نرسیده، اینها رو باز بکنند و این بخش مطالعه نشده و تأیید نشده و به نظر ملت نرسیده رو عملا حذف بکنند، همه اینا رو در اختیار کشور قرار بدن. به این ترتیب من آرزو میکنم که بتونن در بخش از این کارا موفق باشن، ولی چندان امید به نتیجه این نوع فرمایشات کلی ندارم.
روز پنج شنبه صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز به آنهایی پیوست که از سفره خالی مردم ابراز نگرانی میکنند. او در صحن مجمع تشخیص گفت گرانی‌های سرسام‌آور و اینکه سفره مردم از گوشت و سایر اقلام غذایی خالی شده بسیار دردناک است. لاریجانی تأکید کرد که باید برای آن فکر عاجلی کرد و افزود که تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس باید با بررسی‌های دقیق کارشناسانه همراه شود تا گشایش اقتصادی را در پی داشته باشد. مرکز آمار ایران در همین روزها از رشد 61% قیمت خوراکی‌ها به نسبت سال گذشته خبر داده و وزارت کار هم می‌گوید از هر 3 ایرانی یکی زیر خط فقر مطلق است. و تازه این آماری دولتی است. کارشناسان این رقم را 60-70% از جمعیت کشور برآورد کردند. آیا چند جراحی بزرگ و هزینه کردن توان و آبرویی که رئیس جمهوری ایران به آن اشاره می کند مانع از خودکشی ها و خودسوزی ها به دلیل فقر مطلق خواهد بود و قوت را به سفره های ایرانیان باز می گرداند؟ مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین در اتریش.
وقتی که اقتصاددانان راجع به جراحی اقتصادی در ایران صحبت میکنن، منظورشون اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی در ایران هست، که خب این اصلاحات به این معنیه که اقتصاد ایران یک اقتصاد عمومی و دولتی هست، خب باید اقتصاد طوری باشه که آزادتر و بازتر بشه و بخش خصوصی در این اقتصاد بزرگتر بشه، که مشکلاتی که در 40 سال اخیر داشتیم که همیشه دولت مجبوره که متصدی باشه و پول بده به جامعه و بودجه تعیین بکنه و همیشه مشکلات بودجه‌ای هست، مشکلات تورمی هست، مادامی که دولت عمومی باشه همه این مشکلات هست. و خب جراحی اقتصادی و اصلاحات ساختاری به همین معنیه که این حجم اقتصاد دولتی کم بشه. خب این ملزم به این هست که اقتصاد رو یک مقداری بازتر بکنیم، آزادتر بکنیم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رو بیشتر بکنیم و حتی سرمایه‌گذاری سهام خارجی رو توی کشور بخوایم افزایش بدیم که اون حجم اقتصاد عمومی رو بتونیم کاهش بدیم. خب مادامی که ما تحریم باشیم، حالا علاوه بر اون مادامی که کشور ایزوله باشه به خاطر اینکه از طریق گروه ویژه اقدام مالی در لیست سیاه قرار داره، خب اینها میسر نخواهد شد. برای همین جراحی اقتصادی یک شرایطی داره که شرایط اون باید مهیا بشه و مهیا شدن شرایط به معنی برداشته شدن تحریم ها و همچنین تغییر سیاست های خارجی ایران و همچنین ادغام کردن قوانین داخلی با قوانین و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی هست.
کارشناسان در همه زمینه‌ها از اقتصاد، سیاست، عدالت اجتماعی و قضایی گرفته تا محیط زیست رو به نابودی کشور در یک مسئله اتفاق نظر دارند و آن ناکارآمدی مسئولان و عدم وجود نظام شایسته سالاری و در عوض وجود نظام ایدئولوژی سالاری هستند. و الا به گفته دست کم اقتصاددانان حتی در وضعیت فعلی هم میشد که اقتصاد کشور این چنین به قهقرا نیفتد. حالا با این نوع دستاندرکاران آیا جراحی اقتصادی مثمر ثمر خواهد افتاد؟ رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
اولین جراحی و مهمترین جراحی بازگشت عقلانیت، منطق و منافع ملی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی هست که با مدیرانی از این دست که توی 4 دهه گذشته ما تجربه کردیم عملکردشون رو و تصمیم گیری هاشون رو بعضن فقط جابجا شدن در بین وزارت خونه و بخش های مختلف، این اتفاق نخواهد افتاد. پس هر جراحی دیگری یه پیش زمینه ای دارد، اون هم مبنی بر این که ما بتوانیم عقلانیت نیت رو به اقتصاد برگردونیم که مستلزم این است که از نیروی تازه نفس، خوشفکر و فارغ از زد و بندهای سیاسی و احزاب سیاسی و گروه‌ها و دسته‌ها باشد. بله، اینجوری اتفاق می‌تواند بیفته و مادامی که این دوستان سر کار هستند هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد.
وضعیت شیوع کرونا در 2 سال اخیر، هزینه‌های هنگفت نظامی، تحریم‌های آمریکا، اختلاس‌های کلان و عدم دسترسی ایران به ذخایر مالی و پول‌های بلوکه شده‌اش به دلیل نپیوستن به FATF، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اوراق مالی کرده است و صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در سال گذشته بدهی خالص دولت ایران بیش از 30% از کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
فکر میکنم هیچ راهی به جز میز مذاکره وجود نداره. به هر حال طرفین بعد از کش و قوس‌های فراوان به میز مذاکره برخواهند گشت. اینکه گزینه‌های دیگر، نمیدونم، حمله نظامی که اصلا غیر ممکنه، چون حمله نظامی هیچ گونه مشکلی رو حل نمی‌کنه، شاید اینکه 100 برابر یک مشکل رو بدتر کنه، چون تمام منطقه رو درگیر می‌کنه. این راحت نیست، به این سادگی‌ها نیست. اگه قرار بود این اتفاق بیفته، مسلم بدونید که زمان ترامپ این اتفاق می‌افتاد که اوج تنش‌ها بود. تحریم بیشترم که مشکل رو حل نکرده دیگه. اوج تحریم‌ها باز دوران آقای ترامپ بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی عوض شد؟ کدوم از به قول خودشون رفتارهای ایران تغییر کرد؟ و و و
نمیدونم، فقط دارن زمان برای خودشون دارن میکشن. الان کشورهای اروپای متحد و آمریکای بزرگ، اینها بایستی واقعا همه همصدا و همفکر و همدست باشن و جناب آقای بایدن یک کلام مذاکره رو انجام میده، نشد دیگه تکرار نمی کنه. اینجا آشفت بازاریست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما رسول موسوی از مدیران کل وزارت خارجه ایران میگوید تسلط کامل طالبان بر افغانستان قطعاً تهدید راهبردی علیه منافع ملی ایران است. بر اساس فیلم منتشر شده این مقام وزارت خارجه ایران، او در نشستی درباره تأثیر تحولات افغانستان بر امنیت ایران، کنترل طالبان بر افغانستان را تهدید مستقیم و غیر مستقیم این گروه علیه منافع ایران خواند.
اول از کنم که هر حرفی میزنم حرف خودم، حرف سازمانی نیست. امروز مدیر کلیم، نمیدونم شنبه هستم یا نه، بنابراین ما حرف خودمونو میزنیم. من به جرات میتونم بگم که اگر سیستم طالبان با این طرز تفکر به این شکل در افغانستان مستقر بشود، قطعا تهدید راهبردی علیه منافع ملی کشور ما هست. هیچ شکی در این نیست. این یک نوع ساده اندیشی است که فرض بفرمایید که طالبان در افغانستان اگر مستقر شد، تصوری باشه که اتفاق خاصی در کشور ما نخواهد افتاد. نه، این هیچ چاره ای نیست و این مطلبی هم نیست که از چشم و گوش و هوش مسئولین کشور در همه رده ها در همه تفکرات دور باشه.
هشدار جدی این مقام وزارت خارجه ایران درباره ماهیت گروه طالبان در حالی است که شماری از رسانه‌ها و مقامات حکومتی در ایران به نوعی از به رسمیت شناخته شدن طالبان در افغانستان حمایت می‌کنند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن را جویا شدم.
طالبان یک گروه سلفی بنیادگرا و در عین حال قومگراست، یعنی قومیت پشتون و تفکر جهادی سلفی طالبان رو تشکیل داد. یک دوره 5 ساله هم حکومتی رو در افغانستان داشتن که در همون زمان وضعیت بسیار خونباری رو برای ایران ایجاد کرده بودن. همین آقای موسوی که امروز آمده و گفته که در تلقی او طالبان یک تهدید راهبردی برای ایران می باشد، کسی است که پیش از سقوط کابل از تعبیر امارت اسلامی طالبان استفاده کرده بود. در حال امروز مسئله این هستش که این واقعیت رو وزارت خارجه ایران درک کرده، هم این مدیر کل و هم مقامات ارشد نظام، اینکه طالبان تغییر نکرده است، برخلاف اینکه آمدن گفتن که این گروه یک جنبش اصیل منطقه است. خیر، همین 2-3 ماه گذشته حکمرانی طالبان نشان داده که هیچ تغییری برای طالبان اتفاق نیفتاده. بنابراین تهدیدهایی از جنس اینکه انفجارهایی برای ایران اتفاق بیفته، تهدیدهایی از جنس اینکه مردم رو مهاجرت بدند و اینها به ایران سرریز بشوند، انتقال مواد مخدر به ایران افزایش پیدا کنه، گروه‌های سلفی جهادی مانند داعش و خراسان و جبهه النصره و اینها در اینجا استقرار پیدا کنه، همه این تهدیدها الان برای جمهوری اسلامی قابل فرض محسوب شده و موضوعی جدید رو کردن.
آقای علیزاده، با این حال تا پیش از تسلط طالبان بر افغانستان در طول سالهای اخیر بارها حکومت ایران متهم بود که به این گروه کمک لوجستیکی میکنه. چه شده که الان بعد از روی کار آمدن این گروه در افغانستان، الان برخی از مقامات جمهوری اسلامی از حضور این گروه در مرزهای ایران ابراز نگرانی میکنند؟
در واقع پاسخ میدونید در اینجاست که وقتی ما صحبت از طالب میکنیم، در واقع یک مجموعه واحد بسیط نیستند، بلکه طالبان از طیف‌های مختلفی تشکیل شدند. یکی از اون طیف‌ها اصطلاحاً گفته میشه طالبان شورای مشهد. در اون مصاحبه خبرنگار طلوع نیوز با آقای ظریف هم همین پرسش رو ازش شد کرده بود که شورای مشهد چیست. این طالبان شورای مشهد طالبانی هستند که ایران بهشون کمک کرده بود از نظر پولی، مالی، تسلیحات، و وقتی هم جمهوری اسلامی میگفت ما از دولتی حمایت میکنیم در افغانستان که دولت فراگیر باشد، منظورش این بودش که دولت طالبانی که این طالبان شورای مشهد رو هم در خودش بگنجاند، نه این که مثلا تاجیک و ازبک و هزاره و اینها رو شامل بشه. دیدیم که در دولتی که الان تشکیل دادن طالبان شورای مشهد حضور نداره و بنابر این جمهوری اسلامی کاملا مایوس شده از اینکه اون روی اون طیف از طالبان دست پرورده خودش، یعنی به اصطلاح شورای مشهد، هیچ در حکومت شرکت نداره. از این جهت هم تهران بسیار سرخورده است که یک طیف بسیار بسیار انحرافی و تندرو، همونی که معروف هستن به حقانی ها، دولت تشکیل داده.
آقای علیزاده، بر صورت هشدار رسول موسوی، این مقام بلندپایه وزارت خارجه ایران از طالبان نشان از یک سردرگمی و دوگانگی در دستگاه دیپلماسی ایران در خصوص طالبان داره. ریشه این عدم شفافیت و موضع‌گیری مشخص سیاسی در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در کجاست؟ آیا در اینجا هم باز همون دوگانه میدان و دیپلماسی مطرح است؟
در واقع جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که نمیداند با چنین شرزی چگونه بایستی برخورد کنه. از طرفی خرسند بود از اینکه طالبان قدرت میگیره، به لحاظ اینکه میتواند آمریکا رو از افغانستان بیرون بکند و بیرون هم کرده. از این لحاظ خرسند بود جمهوری اسلامی. اما حالا که طالبان استقرار پیدا کرده با چنین رفتاری که نسبت به شیعیان، فارسی زبانها، زنان، کودکان انجام داده، واقعیت رو دریافتن که اینها اصلا قابل تحمل نیستن. حالا جمهوری اسلامی برای فرار از عقرب جراره، یعنی آمریکا، پناه برده بود به مار قاشیه، یعنی طالبان. حالا در مقابل طالبان قرار گرفته با این وضعیت و تازه لمس کرده که این تفکر افراطی و بنیادی یک خطر، اون هم به گفته مدیر کل وزارت خارجه یک خطر استراتژیک و راهبردی برای ایران میتواند باشه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری که از بیم زندانی شدن همسرش بار دیگر دست به اعتصاب غذا زده، روز پنجشنبه با لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد. نازنین زاغری 5 سال حکم زندان خود را به پایان رسانده، اما بار دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. همسر او معتقد است پرونده این شهروند ایرانی بریتانیایی با موضوع بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران مرتبط است و خانم زاغری گروگانی در راستای همین بدهی است. ریچارد رتکلیف پس از دیدار با وزیر خارجه بریتانیا این دیدار را مایوس کننده خوانده و به رادیو فردا این چنین گفت:
امروز پنجمین روز اعتصاب غذا در پیاده روی مقابل وزارت خارجه است و من با وزیر خارجه بریتانیا دیدار کردم. در مجموع این یک دیدار مایوس کننده بود. گفتم که هیچ اعتمادی به راهبرد دولت ندارم و به دنبال این هستم که این راهبرد تغییر کند. او اصلا تمایل به تغییر نداشت. گفت که همه سخت مشغول کار کردن روی این پرونده هستند و این موضوع برایشان مهم است. شاید این درست باشد، اما آنها کارهای اشتباه می کنند. نمی توانند توضیح دهند که چرا بدهی ایران را نمی پردازند. آنها آشکارا می دانند که پرداخت این بدهی به بازگشت نازنین و بقیه به خانه منجر خواهد شد. من همچنین در این دیدار توضیح دادم این استراتژی که قبول نمی کنند هیچ اقدامی برای فشار به ایران در این زمینه وارد کنند، اینکه نازنین را آزار می دهند و موش و گربه بازی در می آورند غیر قابل قبول است. ما به اعتصاب در مقابل وزارت خارجه ادامه می دهیم و منتظر خواهیم شد ببینیم که وزارت خارجه، وزیر خارجه و نخست وزیر بریتانیا چگونه واکنش نشان خواهند داد. از لحاظ فیزیکی سردمه و خسته هستم، اما خیلی گرسنه نیستم، چون هر کسی که اعتصاب غذا کرده باشه این مرحله رو می شناسه. وقتی من از این دیدار بیرون آمدم، رو کردم این بود که باید به این اعتراض ادامه بدهم، چون دولت هنوز متوجه موضوع نشده است.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی در ایران بود. اما بشنویم برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی ایراد رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. پدری که سوگوار فرزند است. پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود. بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه‌ها و با انتشار پیام‌های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد. اما پس از آن که درخواست‌هایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 ماهه او. بازداشت‌های یکی دو روزه هم طی 2 سال گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 اردیبهشت امسال صورت گرفت. بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند. چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند. دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر 1 ساله شده است.
شنونده برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد بودید. اما آخرین برنامه این مجله شبانگاهی این که آرامش دوستدار، یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین متفکران ایرانی، روز چهارشنبه در 90 سالگی در شهر کلن آلمان درگذشت. آرامش دوستدار به دلیل انتقادهای بنیانیش از اندیشه دینی شهرت یافت و با واکنش‌های زیادی هم روبرو شد. از آثار او 2 کتاب با اهمیت انتشار یافته، یکی امتناع تفکر در فرهنگ دینی و درخشش های تیره. همکارم کیانوش فرید در گفتگو با 2 اندیشمند و آشنا به آثار و تفکرات آرامش دوستدار به بررسی 6 دهه زندگی حرفه او پرداخته است.
صدای آرامش دوستدار را می شنیدید. فیلسوف، متفکر و منتقد فرهنگ دینی که روز گذشته در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای دوستدار بیش از 60 سال ذهن پرسشگر داشت و با نگاه متفاوت و ملاحظات فلسفی مفهوم فرهنگ دینی و شاخصهای اصلی آن را در جامعه روشنفکری زیر سوال برد. او به دلیل انتقادهای بنیانیش از اندیشه دینی شهرت یافت و آثارش با واکنش‌های زیادی مواجه شدند. ملاحظات فلسفی در دین و علم، درخشش‌های تیره، زبان و شبه زبان فرهنگ و شبه فرهنگ، خویشاوندی پنهان و به ویژه کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی از جمله مهمترین آثار او هستند که بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آرامش دوستدار معتقد بود که فرهنگ ایرانی به دلیل تسلط اسلام فرهنگ دین خوست که در آن کنکاش فکری، پرسشگری و تفکر انتقادی هیچ جایی ندارد. کاظم کردوانی، جامعه شناس و نویسنده، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که کار درخشان آرامش دوستدار همین طرح پرسش بود.
نگاه پرسشگرانه، اون نگاهی که چرا، به نظر من این مهمترین کاری بوده که آرامش دوستدار سعی کرده انجام بده، در حد خودش هم انجام داده و من فکر میکنم کوشیده این رو در واقع طرح بکنه که باید پرسش کرد، پرسش فلسفی، نه پرسش فلسفی. حال کجاها در واقع این پرسش به اصطلاح درست جواب داده، کجاها که در خاصیت هر نوع پرسش فلسفی از کجاها نتوانسته پاسخ بده یا کمبود داشته. اینا بحثایی است که میشود راجع به نظرها و رأیهای آقای دارامش دوستار ترک کرد. ولی من میگم مهمترین بخش اون بخش به اصطلاح طرح پرسشی بود که در واقع آرامش دوستار ترک کرد.
طرفداران آرامش دوستار او را متفکری مستقل و ممتاز می شناسند که بنیادهای فرهنگی ایران را مورد پرسش جدی قرار داد. اما در مقابل برخی از منتقدان او حملات تندش به دین و تاریخ تفکر در ایران را منصفانه نمی دانند. محمد رضا نیکفر، فیلسوف و نویسنده نیز در گفتگوی با رادیو فردا از اهمیت، ضرورت و جایگاه آرامش دوستار گفت.
اهمیت آقای دوستار، زنده یاد آقای دوستار، در این هست که در یک موقعیتی خلاف جریان عمل کرد و این خلاف جریان عمل کردن اهمیت داره و جایگاه اون رو ایشون رو تعیین میکنه. موضوع از این قرار بود که انقلاب برگرفته بود، سرخوردگی، دلخوره و واهمه ایجاد شده بود از وضعیتی که پیش آمده و بحث وجود داشت بین گروه های سیاسی که در حاکمیت نبودند و میان اکثر روشنفکران و همه بحث ها اساسا متمرکز بود روی مسئله سیاست با یک نگاهی هم به جامعه بایدم آمدک اقتصاد. کسی به نقد دین یا فرهنگ توجه نداشت. در نهایت انتقاد به برخی عملکردهای ارتجایی بود. در این شرایط آقای دوستدار یک بار دست گذاشت روی این فرهنگ، روی فرهنگ دینی و از ماست که بر ماست گفت. یعنی به جایی که بیا علت رو در توطئه در نقش آمریکا، در نقش انگلیس یا این عوامل ببینه، آمد گفتش که مسئله اصلی فرهنگه و مشخصه این فرهنگ این هست که دین خو هست. این فرهنگ ذاتش به گونه ایست که نمیتونه پوستش طرح کنه و این خیلی تند و تیز و قاطع پیش بود و این مسئله رو مطرح کرد که موضوع اصلا به اسلام مربوط نمیشه و عمیق‌تره و دوره پیش از اسلام رو هم در بر میگیره از عهد باستان تا کنون و خصلت همه جوامع دین زده است. به جز استثناهایی بقیه همه در این چارچوب دین خویی بودند، از جمله خود روشنفکران، حتی روشنفکرانی که ظاهرن دینی نیستن. خب این شوک وارد کرد و بحث ایجاد کرد.
آقای نیکفر ضمن ستایش تفکر آقای دوستدار اما معتقد است که نقد دین به شیوه آقای دوستدار اما راهگشا نبود.
بحث متاسفانه به نظر من پیش نرفت، در حد کلیگویی، در حد شعار، حتی تحقیر باقی موند. خلاصه کردن جهان در یک تز باعث شد که راه برای بحث‌های بعدی شکفته نشه. هم خود تز این مشکل رو داشت و هم مخاطبانش شروع نکردن به برخورد انتقادی. یعنی این نظریه دچار این ناکامی شد که با این که به پرسشگری فرا می‌خواند ولی در عمل در مسیر پرسشگری پیش نرفت، یک جواب داد به مسئله و دیگه اصرار کرد رو جواب. به این خاطر در یک تناقض با خودش قرار گرفت.
آرامش دوستدار در سال 1310 به دنیا آمد در یک خانواده بهایی. او بالید و نوجوان شد، کتاب به دست گرفت و با همه جریان‌های اطرافش از سر کنجکاوی به جدال برخاست و برای پیدا کردن جواب سوال‌هایش راهی آلمان شد. فلسفه خواند و آن راه را تا آخر ادامه داد. مدرک دکترای خود را که گرفت به ایران بازگشت و استاد فلسفه دانشگاه تهران شد، اما بعد از انقلاب و اخراجش از دانشگاه دوباره راهی آلمان شد. اما همچنان دغدغش جامعه ایرانی بود. برای آن قلم زد، بسیار تاثیرگذار بود و نامش را به عنوان یک فیلسوف و منتقد دینی جاودانه ساخت.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود درباره زندگی آرامش دوستدار، یکی از متفکران بزرگ ایرانی که روز چهارشنبه در سن 90 سالگی در شهر کن آلمان درگذشت. با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا زمان بدرود.